الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شهیدی، شیشه اردی بهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
خب،
ما بحث قصد قربت در متعلق امر رو بحث کردیم. رو مبنای ما بحث اثباتی خاص این مطلب نداره، ولی خب معمول آقایون خب این رو محال میدونن و این بحث های اثباتی اینجا کردن که مناسبه در حد اجمال اشاره بکنیم. خب به تناسب این بحث یه سری بحث های در کلمات آقایون مطرح شده تحت عنوان رابطه بین اطلاق و تقیید، که آیا اطلاق و تقیید رابطه شون رابطه سلب و ایجاب هست، رابطه عدم و ملکه هست، رابطه تضاد هست، چی هست. این بحث هست، من به بعضی از این بحث ها اشاره اجمالی می کنم. بعضی قسمت های این بحث های نکات جانبی دیگری داره که البته بحث ما خیلی ثمره نداره، ولی فی نفسه بحث مهمیه و باید در جای خودش مطرح بشه. خب ببینید، ما که قصد قربت رو گفتیم میشه در متعلق امر اخذ کرد، خب جایی که شک کرده باشیم که آیا در متعلق امر اخذ کرده یا اخذ نکرده، اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که قصد قربت رو در متعلق اخذ نکرده باشه. وقتی قصد قربت رو اخذ نکرده باشه، موضوع حکم میشه ام. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته رو هم باید مد نظر باشه. یه بحث اخذ قصد قربت هست در متعلق امر که خب این بحث هست، ولی یه بحث دیگه هست که ما عرض می کردیم متعلق امر همیشه حسه ایست که امر در سلسله علل او واقع می شود، و می گفتیم البته بین این که امر در سلسله او واقع شود و تعبدیت ملازمه نیست، اون در جلسه قبل اشاره کردیم. ولی خب حالا این بحث رو مطرح بکنیم، حالا اسمش تعبدی میذارید، توسلی میذارید، هر چی میخواید بگذارید. اگر شک کنیم که در غرض مولا، در غرض اولیه مولا، محرک قرار گرفتن امر در سلسله علل عمل دخالت داشته باش دارد یا ندارد، نمیدانیم. غرض امر همیشه حصول حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار دارد، مزیقه. حالا این تعبدی نیست نباشه، ولی غرض امر وقت مزیقه، غرض اولیه شارع اگه شک کردیم اون هم به همین تضییق هست یا توسعه داره. اصل اولی چیه؟ چجوری میتوانیم به تعبیر دیگه، چجوری میتوانیم سعه و زیغ غرض اولیه مولا رو کشف کنیم؟ این بحث به نظر میرسه که در دو مرحله خب قابل طرح هست. یه مرحله در مرحله به اصطلاح کاشف به عنوان اماره، یک بحث بس اصل عملی و اینها. در مرحله اول که چجوری میتوانیم کشف کنیم که این غرض موسعه یا مزیقه، این دقیقا همون بحث نحوه کشف ملاک هست در موارد بر عاجز. کسی که عاجز هست، این دو جلسات قبل اشاره کردم که مواردی که تکلیف عقلن یا شرعن یک قیدی دارد، قید قدرت، بلوغ و عرض کنم مثلا عقل، اینها قیودی هستند که عقلن یا شرعن در متعلق تکلیف وجود دارد، ولی اینا ممکنه در متعلق غرض وجود داشته باشن، ممکنه در متعلق غرض اولیه، در متعلق غرض اولیه وجود نداشته باشن، به تعبیر آقایون در ملاک دخیل باشند یا در ملاک دخیل نباشند. چه جوری میشه کشف ملاک کرد از غیر طریق امر؟ خب منم آقای خویی خیلی مکرر این مطلب رو دارن که طریق کشف ملاک منحصر به امره، جایی که امر نباشه دیگه کشف ملاک نمیشه کرد. ما عرض کردیم راه های دیگه ای ذکر شده، از طریق اطلاق ماده، نمیدونم از تناسب های که موضوع داخل در اون بحثه، اون بحثایی که به نحو اجمال هم تو یکی از جلسات بهش اشاره کردیم. این یه مرحله. مرحله بعدی این که حالا اگر عرف شک کرد به هر، مثلا گفتیم تناسبات و که موضوع تعیین کننده است، یا قائل به این شدیم که اصلا کشف ملاک از غیر طریق امر امکان پذیر نیست، از غیر طریق امر امکان پذیر نیست، آیا اون غرض اولیه، عرض کنم نسبت به اون غرض اولیه اصل اولی چیه؟ خب اینا یه سری بحثایی داره، من اینا رو فهرستوار میخوام ردشم، نمیخوام وارد تفصیلش بشم، چون اینا همه نکاتی هست که یکی باید در جای خودش بحث بشه. یکی این که اصلا آیا عقل انسان نسبت به غرض شارع، اگر اصلا ال پیدا کرد که اینجا غرض شارع وجود داره، حالا اون در بحث سابق هست، اگر سلام علیکم، این که از شما درد نکنه، علم پیدا کرد که اینجا غرض اولیه وجود داره، آیا این علم کافی هست برای اینکه لزوم امتثال بیاره؟ آیا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال امر شارع است، یا موضوع عقل به لزوم امتثال ملاک هست، ملاک لازم الاستیفا و لازم الامتثال هست یا نیست؟ اینها به نظر ما ملاک هم لازم الامتثال هست، به این معنا لازم الامتثال هست، نه جایی که ملاک دارد، جایی که ملاک دارد و ما میدانیم که مفسده‌ای در جعل شارع وجود ندارد، یعنی جعل شارع اگر همچی چیزی اثبات بشه، ملاک باشه، در جعل شارع هم مفسده وجود نداشته باشه، و الا اگر در مفسد در جعل شارع، یعنی اون چیزی که لازم الاستیفا هست، این که شارع در بخواد این عمل انجام بشه، ولو به جهت این که گاهی اوقات یک ملاک اینجا وجود داره، ملاک اولی، ولی این که طرف ملزم باشه به انجام اون عمل مفسده داره. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، شاید از این عبارت این استفاده بشه که مصلحت لزومیه در مسواک زدن هست، ولی چون الزام مکلف و ملزم بودن مکلف گیر داره، اشکال داره، مفسده داره، شارع مقدس الزام نمی کنه. اینجایی که به این شکل هست که ملاک در متعلق هست ولی در امر نیست، ملاک در متعلق هست ولی در امر نیست، خب این لزوم استیفا نداره. ما اون ملاکی که میگیم لزوم استیفا داره، مجموع ملاکی در متعلق و امره، نه صرفا ملاکی در متعلق، مجموع ملاکی که در متعلق و امر هست این لازم الاستیفا است. و اگر کشف در جایی کشف بشه این لازم الاستیفا است. ولی خب بحث در این هست که اگر در جایی کشف نشد اصل اولی، اصل عملی چیه؟ آیا اینجا باید احتیاط کرد؟ مرحوم آخوند میگه اینجا باید احتیاط کرد، نسبت جایی که شک داریم غرض مولا تأمین میشه یا تأمین نمیشه اینجا باید احتیاط کرد. و آیون دیگه میگن نه، ادله براءت این مورد رو هم میگیره، قبح قابل بیان این مورد رو میگیره، نمیدونم ادله براءت عقلیه و براءت شرعیه و امثال اینها اینا رو میگیره، به نظرم یه حق با اوناست اینا رو میگیره، یعنی اصالت البراءه، یعنی بیان مرحوم آخوند که میفرمایند که جایی که شک داشته باشیم که در ملاک آیا مقید به قصد قربت هست یا مقید به قصد قربت نیست، بنابراین حتما باید به قصد قربت آورده بشه و امثال اینا، نه همچی دلیلی نداریم که جایی که، یعنی ادله براءت در اینجور موارد هم میگیره. این حالا اجمال قضیه است، این حالا همشون بحث داره، باید در جای خودش به اینها پرداخته بشه. حالا یه نکته اینجا هست، من اینو یادم رفت تذکر بدم، اون اینه که ما در جایی که ملاک در متعلق رو ببینیم ولی احتمال بدهیم که در خود امر مفسده وجود داشته باشد، این داخل در بحث مقتضی و مانع در باب ملاکاته. یعنی ملاک در متعلق مقتضی به اصطلاح امتثال هست، مقتضی جعل لزومی هست. اگر جایی شک داشته باشیم که آیا الزام شارع مفسدی دارد یا مفسدی ندارد، بحث قاعده مقتضی و مانع در باب ملاکات میاد که خب آجاها قبول دارن و ظاهرن و غلاءن همینجور هم هست، در جایی که انسان شک داشته باشه که این ملاک وجود داره و ملاک در متعلق وجود داره ولی شک داریم که آیا مفسدی در الزام هست و الزام نیست، داخل در هم بحث قاعده مقتضی و مانع در باب ملاکات هست که عرض کنم اغلاءن لزوم امتثال رو داره. حالا اینجا این حالا غیر از کلام مرحوم آخونده، کلام مرحوم آخونده این هست که ایشون میگه قصد قربت رو نمیشه در متعلق امر عقص کرد ولی در قرض دخالت داره. اصل اولیه این هست که ما باید امر رو به گونه‌ای بیاوریم که حتما قرض تأمین شده باشه، براءت نسبت به تضیق قرض ایشون جاری نمی کنه، در حالی که به نظر میرسه مانعی نداره براءت اینجا جاری بشه. و این اجمال، حالا من میگم این بحثا همشون بحثای مفصلی هست چون همش از فهرستوار این بحثا رو دارم رد میشم، اشاره کنم که چه بحثایی در این زمینه وجود داره که باید به اونها پرداخته بشه. خب اینجا مرحوم آقای نائینی خب قائل هستن به استحاله، البته مرحوم آقای نائینی با تعدد امر مطلب رو درست میکنند، میگن در امر اول نمیشه قصد قربت رو عقص کرد، در امر دوم میشه قصد کرد و با اون بیانات مطلب رو حل کردن. ولی خب حالا بحث در این هست که اگر اصلا قصد قربت رو نه در امر اول و نه در امر دوم نتوانیم عقص بکنیم، به اصطلاح تقیید امر به همون امر و امر دیگر محال باشه، استحاله تقیید نتیجهش چیه؟ ایشون میگه استحاله تقیید نتیجهش استحاله اطلاق هست، چون رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. اینجا البته توجه بفرمایید ما دو تا بحث داریم، اول محط کلام آیون روشن باشه. یه بحث رابطه بین اطلاق و تقیید اثباتی داریم، یک بحث رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی داریم. در این که رابطه بین اطلاق و تقیید اثباتی عدم و ملکه هست، شاید خیلی، یعنی لااقل بین اطلاق و تقیید اثباتی حد وسط هست، حالا اسمشو میذارید عدم و ملکه یا میذارید ضده اینه که لهما ثالث، اونش خیلی مهم نیست. به هر حال در مقام اثبات در ممکن است یک دلیلی نه مطلق باشد نه مقید باشد، مهمل باشد. اهمال اثباتی ما داریم، دلیل ناظر به این نباشه که حکم در همه افراد هست در بعضی افراد هست، اهمال اثباتی. بنابراین این ممکنه حکم ثبوتی مطلق باشد، ممکنه حکم ثبوتی مقید باشد. یعنی دلیل ما نه کاشف از مطلق است نه کاشف از مقید است. جامع بین این دوتا رو اثبات میکنه، بیشتر از اونم اثبات نمیکنه. اهمال اثباتی داریم و بین دلیلی که اثباتن مطلق هست یا دلیلی که اثباتن مقید است یک دلیل دیگری داریم، دلیل مهمل. این روشنه، اون بحثی نداره که ما چیزی به نام اهمال اثباتی داریم و بین اطلاق اثباتی و تقیید اثباتی حد وسط وجود دارد. بحث در این نیست، بحث در این هست در مقام ثبوت رابطه بین اطلاق و تقیید چیست، اطلاق و تقیید ثبوتی رابطه شون چیست. مرحوم ناینی می فرماید که وقتی تقیید ثبوتاً مستحیل شد، اطلاق هم ثبوتاً مستحیل خواهد بود. خب مرحوم آقای خویی میگن نه، مطلب اینجور نیست. اگر تقیید ثبوتاً مستحیل شد، اطلاق ضروری و ثبوت می شود نه مستحیل می شود، و اصلا اهمال ثبوتی معنا نداره. ایشون حالا یه تعبیر ایشون رو من نقل کنم که آقای شهیدی نقل کرده، عبارت آقای شهیدی می خونم و یه نکتهی در موردش عرض می کنم. یه انقلتقل یه بحثا و چیزای ریزکاریایی داره که اینا رو تو کلام آقای شهیدی هم هست و من وارد نمیخوام بشم. آقای خویی در مصباح الاصول رابطه بین اطلاق و تقیید رو تقابل عدم ملکه گرفتن مثل مرحوم ناینی، ولی یک به گونه هایی خواستن اینجا مطلب رو پیش ببرم که من به اون رو وارد نمیشم. ولی در محاضرات ایشون رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی رو تقابل تضاد گرفتن و توضیح میدن که چطور تقابل تضاد هست، ولی میگن تضادی هم هست که لا ثالث لهماست. صرفا تضاد نیست، تضاد ممکنه لهما ثالث باشه، ضدان لهما ثالث باشه، ولی اینا ایشون میگه حیف ان الاهمال فی الواقع مستحیل فاستحالت و تقیید تستلزم ضرورت الاطلاق و ذالک لان القرض الدائی الى جعل الحکم لا یخلو اما ان یقوم به طبیعی او یقوم به حصت من ولا ثالث لهما فعل الاول لا محالته یلحظه المولا فی مقام الجعل الى نحو الاطلاق و الثانی یلحظه الحصت الخاصه من بداهت ان المول الملتفد الى انقسام الصلاد الى الصلاد مع قصد الامر و بدونه فاما ان یعتبرها فی ذمت المکلف الان احول اطلاق او یعتبرها مقیدتن به قصد الامر او مقیدتن به عدم قصده ولا یتصور فرض رابع لان مرده الى الاهمال و ها غیر معقول کیفه و مرجعه الى جهل المولا به متعلق حکمه او موضوعه من حیث سعت و ضیق و تردد او فی ذالک و من طبیعی ان تردد او فی یستلزم تردده فی نفس حکمهی و هو من الحاکم غیر معقول. این عبارت هایی که آقای خوی اینجا آوردن تا قبل از دو خط آخرش، این که میگن اهمال غیر معقول مستلزم جهل مولا هست، ممکنه اینو ما بگیم اهمال در شارع غیر معقوله، نه هر قانون گذاری، هر حاکمی. ولی در ادامش بحث رو که میخوان عنوان کنن که انه میخوان میگن هیچ حاکمی نمیتواند حکم ثبوتیش مهمل باشه. اینجا این دو مرحله رو مناسب اشاره بشه که آیا اهمال ثبوتی در حاکم غیر شارع امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، دوم اهمال در مورد شارع آیا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. اما اهمال در حاکم غیر شارع، ایشون می‌فرماید که مرجعش جهل مولا به متعلق حکم هست و اینجوری تعبیر میکنن، مطلب درست نیست. ممکنه یک قانونگذار اصل حکم رو میداند که ملاک دارد، ولی متعلق ملاک رو نمیداند که به نحو مطلق باید جعل کند یا به نحو مقید جعل کند. الان به نحو مهمل جعل میکنه، کما که مثلا تو قانونگذاری های عرفی یک قانون جعل میکنن میگن تبصره های این قانون بعدن مشخص خواهد شد، قانون را به اجرا میذارن ولی میگن تبصره هاش بعدن مشخص میشه. البته اینکه حالا اگر تصادفاً یک موردی پیش آمد که آیا باید چه کار کرد و امثال اینها، اون یه مرحله دیگه ایه. به خصوص این نکته تأخیر بیان از وقت حاجت که نمیشه، ممکنه هنوز قانونگذار به یک نتیجه نرسیده باشه، یک سری حکم ظاهری بالاخره باید جعل کنه که در مواردی که شما شک میکنید که قرار تبصره بخوره یا تبصره نخوره به قانون عمل کنه، اونها یه بحثای دیگه است. ولی لااقل تا وقتی که هنوز ظرف عملی شدن قانون نرسیده، این مقدارش مسلمه که قانونگذار ممکنه مهمل بذاره قانون رو، چیز کنه بگه چون هنوز سبک سنگین نشده که این قانون این تبصره رو بزنن یا تبصره رو نزنن. خیلی وقتا در قانونگذاری های عرفی در مجلس قانون تصویب میکنه، خود مجلس هم هنوز نمیدونه که آیا فلان مورد رو تبصره بزنه یا مسکوت میگذاره، میگن فعلا مسکوت میگذاریم، قانون عجله‌ایه، مثلا دو فرویتی قانون رو تصویب میکنن که باید زودتر اجرا بشه و اون موارد عرض کنم تبصرهش رو میخوان بعدن تعیین کنن. حالا اگر احیانا در این فاصلهی که بین اصل قانون و تعیین تبصره فاصله شد یک ضرورتی پیش اومد، ممکنه یک قوانین عام میداشته باشیم که در اینجور موارد دیگه تبصره نخوره و اون قانون، حالا اونها یه بحث دیگر. ولی در این که به هر حال قانونگذار عادی ممکنه جهل، نه جهل به متعلق حکم، جهل به ملاک، و ایشون میگه جهل به متعلق حکم، تردد در متعلق حکم به تردد در حکم میانجاد، نه تردد نداره، مهمله است، مهمله خودش یک زنخیه، یعنی میگه من این رو به نحو مهمله جهل میکنم. این در قانونگذارهای عادی که کاملا طبیعیه که اهمال ثبوتی ما تصویر کنیم، منشأشم جهلش به این است که نمیدونه این ملاکات متعارضی. خیلی وقتا مثلا اصل ملاکو میدونه ولی توهماتی هست، نمیدونه بالاخره کدوم باید ترجیح بده. مثلا میدونه که این قانون مثلا مناسب هست که یک مالیاتی میخوان جعل کنن، این مالیاتی که میخوان جعل کنن فرض کنید مال یه سری دهک‌های اجتماعی هست، اولا نمیدونه کدوم دهک رو استثناء کنه. اینا هست که یعنی چون خودش یه مرحله‌ایه که تازه یک نکته‌ای هم هست، خیلی وقتا قانون اگر زیاد استثناء داشته باشه شل میشه، استحکام قانون اقتضا میکنه که قانون بعضی موارد با وجودی که ملاک‌های اقتضایی داره اون ملاکش رو بالفعل نکنه. اینه که گاهی اوقات شک میشه که حالا بالاخره استحکام و حکم رو مقدم بکنیم، استحکام حکم رو لحاظ نکنیم و اون مورد استثناء کنیم. بعد اینجور چیزا وجود داره که باعث میشه که حکم به نحو اهمال جلب میشه، هنوز قانونگذار به یک نتیجه نرسیده که به چه شکل باید قانون رو جلب کنه. یه نکته. یه نکته دیگه این که بسیاری وقتها قانونگذار اصلا یک سری موارد رو تصور نمیکنه که یه همچین مواردی وجود داشته باشه. در تصور قانونگذار این صور نبوده. این قسم اولی که گفتم تصور کرده، تصدیق نکرده، شک کرده. نه، بعضی وقتا قانونگذار یک عنوان عام می رو دیده، این عنوان عام رو خیال می کرده که این ده مصداق رو داره، ولی این عنوان عام مصداق یازدهمی هم داشته و چون خیال می کرده این فقط این ده مصداق رو داره به نحو مطلق جعل کرده، یعنی قید نزده مهمو، یعنی قید نزده. ولی این قید نزدنی که هست این نشانگر این نیست که قانونگذار این مورد یازدهم رو که اصلا تصور نمی کرده است که داخل در مصادیق این قانون باشه، حکم مشمول این حکم هم باشه. حاج آقا یه موقعی در یک بحثی تو کتاب نکاح اشاره به این مطلب می‌کردن، می‌گفتن که اینکه ما قانونگذار شارع یک شارع، نه اینا حالا مال در غیر شارع، جائل حالا تعبیر بکنم، منشأ، چون این بحث قانونگذار قانون یکی از انشاءاته، ما شبیه این بحث در مطلق منشأ و جائل داریم. اون منشأ و جائل گاهی اوقات انشایی که میکنه اون انشا به حسب ظاهر قیدی درش اخذ نمیکنه، به دلیل اینکه فاقد اون قید رو اصلا تصور نکرده، خیال میکنه که همه افراد این طبیعت واجد این قید هستن، به خاطر همین فاقد قید رو خارج نکرده از تحت این حکم اگر حکم شامل او نباشه. خب اینجور موارد گاهی قد از خود قانون منشأ بپرسیم آیا این صورت هم میگیره؟ ممکنه بگه نه، ممکنه بگه آره، ممکنه بگه نمیدانم. یکی از موارد هم مواردی هست که قانونگذار نسبت به این مورد هنوز جهل داره. حاج آقا این مطلب رو تو کتاب نکاح مکرر این مطلب رو اشاره میکردن که اهمال ثبوتی معنا داره و در چیزهای عرفی خیلی وقتا یک شی مهمل هست و عرض کنم خدمت شما، و می فرمودن که از بعضی روایات هم اشاره به این مطلب هست که مجرد اطلاق لفظ کافی نیست برای اینکه حکم رو ما به نحو مطلق سرایان بدیم، و باید حکم گونه‌ای باشه که از خود اون انشاء کننده بپرسیم آیا این صورت هم میگه؟ بگه آره این صورت رو هم میگه. حالا من عبارتهایی که حاج آقا دارن، این عبارت توی کتاب نکاح اون چیزای قبلیش که به صورت جزوی بود، جلد 4 درس شماره 146 مورخ 12/8/1378 هست، و در عرض کنم این کتاب نکاح هایی که بعداً تنظیم شده جلد 4 صفحه 278 هست، ایشون به یه تناسب یک بحثی رو مطرح کرده که اون بحث رو حالا من کارش ندارم، اون مسئلهش چیه شما مراجعه کنید به اون مسئله، خودتون در موردش توجه داشته باشید. بعد ایشون به یه تناسبی میگن که گاهی اوقات قصد واقعی شخص از اون چیزی که انشاء میکنه مزیق هست و مدار کنه بر اون قصد واقعی. مراد از قصد واقعی یعنی صورتی که اگر ازش بپرسیم آیا این صورت رو میگیره، میگه نه این دیگه این صورت رو نمیگیره. ایشون میفرماید که مطلب مذکور در موارد مشابه هم جریان داره. مثلا شخصی میداند که پیاز برای او زیان دارد و با وجود علاقه زیاد به پیاز قسم میخورد که خوردن آن را ترک کند. پس از مدت متوجه میشود که چنانچه پوست روی پیاز را جدا سازد ضرر آن برطرف میشود. اگر او پوست پیاز را کنده و آن را بخورد، قسم خود را هنس نکرده و پرداخت کفاره بر او واجب نیست. زیرا اگر در حین قسم به وی توجه داده میشد که با جدا کردن پوست روی پیاز زیان آن برطرف میشود، قطعاً چنین صورتی را از موضوع قسم خود خارج میکرد. روایاتی نیز شاهد بر این مطلب است. در ذیل به سه روایت اشاره میشود. اول صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. این صحیحش اینه: سألت ابوالحسن علیه السلام عن امرأت حلفت بعتق رقیقها او بالمشی الی بیت الله الا تخرج الی زوجها ابدا. محصل این روایت این است که زنی هست که حلف‌های سنگین خورده، یعنی یک قسم‌های سنگین خورده. عرض کنم خدمت شما این حلف سنگین خورده به این که پیش شوهرش نره، شوهرش نفقه برش نمیفرسته، این به مشقت شدید مبتلا میشه. حالا عرض کنم آیا میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده؟ امام علیه السلام میفرماید که این که قسم خورده نه در ظرف افترار رو میخواسته بگه بازم نره، این در عادی نره، ولی صورت افترار مورد قسمش نبوده. بله، این بله. یا بفرمایید که خیال میکرده که حق داره، که حالا عبارت رو بخونم، عبارتش ممکن اونجوری که من معنا کردم معناش نباشه. این خیال میکرده شرعاً میتواند پیش شوهرش نره، ولی اگر میدانست که جایز نیست که پیش شوهرش نره، نه میرفت. سألت ابوالحسن علیه السلام عن امرأت حلفت بیت رقیق او بالمشی الی بیت الله الا تخرج الى زوج و عبدا و بلد غیر الارض التي بها فلم يرسل اليها نفقه و احتاجت حاجه شديده ولم تقدر على نفقه فقال انها و ان كانت قذبا فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوي الا تخرج الى طائعه و هي تفتتي و ذلك. دو تا نکته است. اون نکته که منم میگم، یکی این که اولا میخواسته طائعه با ولو علمت ان ذالک لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج الى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فانها ظابر. دو تا نکته میگه این حرف. یه نکته این که خیال میکرده برش جایزه، در ظرف جایز بودن میخواسته نره، حالا که متوجه شده که این کاری که کرده حرام هست. این نکته دیگه که حالا این نکته دوم بیشتر مد نظر من بود، اون اینه که قسمی که خورده در صورتی که براش ممکن باشه قسم خورده، ولی حالا که به افترار افتاده و امثالینا و یه تفتتی و ذالک در قسم خورده اگر بتواند نرد. یعنی وقتی میگه زندگیمو دارم میچرخونم بدین شوهر نیاز ندارم بنابراین، ولی اگر نیاز به شوهر داره اون قسم نخورده که در این صورتم نره پیش شوهر. این میتونه بره و لیس علیها شیء فی یمینها و امثال اینها. این نشانگر این هست که ولو در قسمش قید نوده اگر ضرورت برام پیش بیاد، اگه به شرط دیگه ضرورت برام پیش بیاد، این استثنا نکرده، ولی اگر ازش میپرسیدن اگر به حرج بیفتی برای نون شبت محتاج باشی آیا بازم میخوای نری پیش شوهرت، میگه نه اون صورت رو استثناست و امثال اینها دیگه، ولو برای افقایی باید بره پیش شوهرش. این یک روایت. یه روایت دیگه ای هست، سألتو عن رجل اعجبته جاریته عمته فخاف الاثم. جاری عمه مورد علاقش بوده، نگران این شده که به گناه بیفته، فخاف ان یصیبها حراما و اعتق کل مملوک له و حلف بالایمان الا یمسها ابدا. قسم خورده که اینو اصلا هیچ وقت مس نکنه. این ما عمه مرده و همه ورثه مردن، به خود این به ارث رسیده. فماتت عمته فورث الجاریه علیه جناحون ان یتعها، قال انما حلف علی الحرام و لعل الله ان یکون رحمه فورثه ایها لما علم من عفته. شاید که خدا این رحم کرده و همه وراث دیگه از دم از سر راه این برداشته شدن تا این به اون مطلبی رو که به خاطر خدا خودش رو از او جلوگیری کرده برسه. این هم یه قضیه. یه قضیه هم قضیه صحیحه ابی ولاد حناته. تو صحیحه ابی ولاد حنات اون داستان میگه که اون بحثایی که بین ابی ولاد و اون مکاری صورت میگیره، مکاری این ابی ولاد پولی میده، اون مکاری حلالش میکنه. بعد ابو ولاد که میاد پیش امام صادق، امام صادق میگه نه تو ضامن هستی و امثال اینا، میگه که اون من حلال کرده. میگه حلال کرده به خاطر که ابو حنیفه اون فتوای جور رو بهش داده. اگه میدونست که فتوای حق به چه شکل هست، ممکنه حلال نکرده باشه. برو فتوای حق رو بهش بگو، اگه باز تحلیل کرد کفایت میکنه. اون به تخیل این که این حجت شرعی قائم شده برای این که به اصطلاح چیزی نداره، به عنوان این که اون احتمال واقعی غیر منجز رو خلاصه اون تحلیل کرده. چون مجرد این که به اصطلاح کسی فتوا بده که حتما مطابق واقع نیست. این استحلال هم که میگه حالا اگر احیانا تو حقی داشته باشی این حقم چیز کن. اون میگه من به حکم ظاهری شرعی حقی ندارم، حالا شاید حکم واقعی حق داشته باشم، تو رو خلاصیت میکنم، تو رو حلال میکنم. این ها میگه نه، اگه بدونه که حکم واقعی شرع به چه شکل هست اصلا حلال نمیکنه. حالا یه نکات دیگری در مورد این اهمال ثبوتی وجود داره و من این انشاءالله فردا این بحث اهمال ثبوتی و بعضی نکات دیگری که اینجا در بحث اثباتی قضیه هست فهرستوار مرور کنم مناسب هست. ما سریع این بحث اثباتی رو ازش عبور میکنیم و نکات اصلی بحث رو اینا، من به نظرم بعضی بحثا یه سری بحثای لفظیه که حالا نمیدونم رابطه بگین اطلاق و تقیید رو ما عدم و ملکه بگیریم، زدان چی بگیریم، نمیدونم سلب و ایجاد بگیریم. اونی که مهم هست اینه که به هر حال بین اطلاق و تقیید حد وسط هست یا نیست. حالا زدان تعبیر بکنید، عدم و ملکه تعبیر بکنید، بیشتر اونو بحث لفظی و اصطلاحیه که اصطلاحاً بینش به این زدان به اینها چیز میگیم یا نمیگیم. عمده اینه که بین اطلاق و تقیید حد وسط هست یا حد وسط نیست. چون اگر حد وسط باشه نفی تقیید ضرورت اطلاق رو به دنبال نمیاره، ولی اگر بین اطلاق و تقیید حد وسط نباشه، خب یکیشون منتفی بشه اون یکی ضرورت ثبوت میشه دیگه. اینه که اون جنبه های لفظیش و اینها که حالا اصطلاحا اینو بهش عدم و ملکه میگن، نمیدونم بعد بحثا تو کلام دهای خویی و چیزا هست که آقای شهیدی هم به درستی اشکال کرده که اینو بحث لغوی و بحث اصطلاحی و امثال اینا، ما اونا رو وارد نمیشیم. اون جوهر اصلی بحث که اثر واقعی داره به اونها اشاره میکنیم رو از روی بعدم یک سری نکات دیگری هست، من رو میخواستم نگاه کنم که آقای شهید یه بحث دیگه عنوان کرده، یه نگاه میکنم ببینم اون بحثاش چیز قابل توجه داره. ما اینا بعضی ها تقریباتی کردن برای اصالت تعبدیت، اصل تعبدیت دانستن. من نگاه بکنم ببینم این تقریبات آیا تقریبات قابل توجهی هست، اگر اونا قابل توجه بود اون رو هم بحث کنیم و لااقل به سرعت نسبت به اونا. دیدم بعضیاش رو آقای شهیدی متعرض شده، شاید اشاره به اونا مفید باشه، ولی یه مروری به این بحث کنم خوبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.